يا العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم توجهات و عنایات و الطاف و مرائم خاصه حضرت مهدی ارواحنا فدا بهرمند باشید بلندتر صلوات خواهد علیه السلام فرمود علائم و نشانهای آدم با ایمان پنج چیزه. یعنی اگر خواستید ببینید خودتون مؤمنید و ایمان دارید یا نه، دیدتون مؤمن یا نه. حدیث عجیبیه این. اول الورع و بالخلوه، امام میگه اول نشانه و اول علامتش اینه در اون جاهایی که خلوتی و کسی شما رو نمیبینه، شما هم کسی رو نمیبینید، در اون جا ببینید از خدا میترسید یا نه. در اون جاهای خلوت ها، یه وقت در میان کوچه و خیابون و مرعا و منظر و بازار 2000 چشم متوجه انسان چشم بزن مردم و دختر مردم و جوان مردم از نظر شهوت نمی کند، اما یه وقت در یه جای خلوتی قرار گرفته، در اونجا ببینید چه می کنید. ارتباط معنوی شما و اون نیروی واقعی شما به نام ایمان اینقدر قوی است که جلوگیر شما از این چشم چرانی و گناه باشد یا نه. این هر کسی خودش میتونه خودشو بشناسد، کاملا میتونه پی ببرد ببینه چه میکنه. الورع فی الخلوه، جلو چشم مردم، در انظار مردم، در پیشگاه مردم انسان چشم بردارد اهمیت نداره. خدای متعال در میان قرآن این همه یوسف را رو دستش گرفته و حلوا حلواش میکند و به عالم هی معرفی میکند، مال اینه که در اون جایی که خلوت بود خودشو حفظ کرد. انصافاً کار مشکلیه. چرا؟ از 50,000 تومن پول گذشتن مشکله، اما بازم آسون. از یک میز و پست و مقام و ریاست گذشتن مشکله، اما باز هم آسون. به جان شما در یه جای خلوت از گناه گذشتن مشکله، از پول و مقام گذشتن خیلی مشکل نی. یه زمینه آمادهی برای گناه انسان باشد و انسان برای خاطر خدا اعتنا نکند، این خیلی مشکل، خیلی مشکله. و این کار رو یوسف کرد انصافا، و خدای متعالم خیلی اهمیت براش قائل شد. حالا عرض میکنم، اولا آیان اگر 100 تا اولادم دارید، جلو به چشم بچه ها به یه بچه تون خیلی ور نرید، خیلی اظهار علاقه و محبت نکنید. سبب می شود این اظهار علاقه شما به یه بچه که ایجاد کینه و عداوت شود در دل فرزندان دیگر و حس ناراحتی اونها را با این عمل شما تحریک کنید. توجه کنید، قلبن هر کدوم رو علاقه مندی باش، اما جلوی چشم بچه ها اینجور اظهار علاقه به اون دیگری نکن. یا وقتی نیستن اظهار علاقه بکن. توجه کردید، یعقوب سلام الله علیه 6 تا زن داشت. اون وقتا هنوز قانون منع تعدد زوجات تصویب نشده بود، مردا بیش از یه زن میتونستن بگیرن. ما تا 7-8 سال پیش ای بالا منبرا گفتیم بابا هر چی دلتون میخواد زن بگیرین بگیرین، چون قانون من تعدد زوجات میخواد تصویب بشه. گوش نکردین حالا توش گیر کردین. نه اینا یه جوری یواش که اینا نشنون، نه اینا میذارن آدم یه زن دیگه بگیره، نه این میمیره، خدا شاهده همه جور. لا اله الا الله، گیر کرد آدم. آقا 40 سال 50 سال 60 سال خدا طول عمرشون بده انشاءالله. حالا اینا که شوخی واقعی میگم، آی برادر ها قدر این زناتونو بدون. راستی میگم آقا قدر این خواهرها و مادرها رو بدونید، حیف ایناست یکی یکی بمیرن. حالا طول عمرشون بده انشاءالله. صلوات بلند بفرستید. ولی به امام حسین قسم، آی مردان، ناخون چینده اینا به 1,000,000 زنای بی حجاب میاد. این خواهر مادرایی که تو خونه زندگی میکنن، اطاعت از امر شوهر میکنن، روهاشونو میگیرن، سینهاشونو قرص میبندن، لباسای زخیم تن میکنن، نماز و روزه میخونن و میگیرن، والله اگر زن عفیفه نجیبه مطیعه متدینه تو خونه هاتونه، که الحمدلله تو خونه های ما دینی ها و هیئتی ها و مسجدی ها و مذهبی ها هست، قدر بدونید. نه تنها شما قدر بدونید، اونم قدر یه مرد دینی و مذهبی و کاسه و نوندر بیار تو خونه بیا و با شوهر و زن همدیگه بخورن و برن، اونم باید بدون. دوتایی خبر. خب یک مرتبه ابو حمزه سمالی میگه صبح عید فطر بود، با امام چهارم زین العابدین از مسجد اومدیم بیرون، بعد نماز عید فطر رفتیم خونه. حضرت به غلامش فرمود غلام در خونه رو امرو نبند. چرا آقا؟ فرمود صبح عید فطره، هر سائل و گدایی که اومد در خونه نامیدش نکن، میترسم اون عذاب و بلایی که بر یعقوب و آلش نازل شد بر ما نازل بشه. گفتم آقا چه بلایی نازل شد؟ فرمود یک فقیری مال یکی از دهاتای کنعان بودی، بنده خدا متدین بود و روزدار، اومد تو شهر، فقیرم بود و گرسنه. اول افطار شد کجا بریم؟ هیچ جا، پولم که نداریم. گفت بهتر از همه جایی نبریم، در خونه یعقوب پیغمبر اومد. اتفاقا روزی یک دونه گوسفند تو خانه یعقوب میکشتن، نصفشو میخوردن نصفشم میدادن فقرا. اول افطاری فقیر اومد، آی یعقوب پیغمبر، من فقیرم ولی متدینم ولی روزدارم، اول افطارم هست، جایی ندارم برم، آمدم در خونه شما. بادنجون دور قابچینا، برای که چیزی گیر خودشون بیشتر بیاد یه لب پلی سکی بکنن، این بنده خدا رو اعتنا نکردند و جوابش کردن بره. و انصاف مطلب این است که یعقوب پیغمبرم صدای فقیره رو شنید و اعتنا نکرد. این بنده خدا ناامید رفت، صورتشو گذاشت رو خاکا، گفت خدا در خانه یعقوب پیغمبرت رفتم ناامیدم کرد، به عزت و جلالت قسم جای دیگه نمیرم، به کسی دیگم نمیگم، اما شکایت یعقوب رو به تو میکنم. آیان شب صبح شد، پناه بر خدا، شب صبح شد، جبرئیل آمد بر یعقوب نازل شد، گفت پروردگارت میگه چون دیشب بنده ما رو از در خانت ناامید کردی، اونم روزدار را منتظر بلا با. این اینو گفت و رفت. ابو حمزه گفت آ جان امام چهارم، او بلایی که برای یعقوب نادل شد چی بود؟ حضرت فرمود برای که این فقیره رو از در خونش ناامید کرده، خدا اونو 40 سال به فراق یوسف مبتلا کرد. مواظب باشید دلهای فقرا و بیچاره ها و دل شکسته ها رو دور و بر کارتون جمع کنید. هیچ قدرتی در عالم به اندازه ناله مظلوم نمیتونه کار کنه. خب یه مرتبه یوسف آمد پهلوی یعقوب پیغمبر، گفت بابا من دیشب یه خوابی دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم من یک ماه، یک خورشید، 11 ستاره از آسمان آمدن منو سجده کردن. آیان یوسف تا این خوابشو گفت، یعقوب گفت پسر جان مبادا به کسی بگی از برادرادا. اتفاقا به برادراتون باباش یعقوب گفته بود نگو نگفت، اما رب به خواهرش گفت، خواهرم رب به برادرها گفت. آقا اینا کینه ورزیدن از روز تا حالا که یوسف همچه خوابی ندیده بود. بابامون یعقوب چقدر علاقمنده بهش بود، حالا که دیگه همچه خوابی هم دیده، تصمیم گرفتن بعد از اون که مشورت با هم کردن این یوسف را از بابا جدا کنن، امان از حسد، امان. پیغمبر میگه مسلمونا حسود نباشید، مثلی که آتش چوبو میخورد. پیغمبر میگه حسدم ایمانو میخوره. یعنی چطور آتش چوب و خاکستر میکنه؟ حسدم ایمان شما رو خاکستر میکنه. حسد اینقدر. برادرها تصمیم گرفتن، 12 تا بودن دیگه، تصمیم گرفتن با این یوسف مبارزه کنند و مخالفت کنند. پناه بر خدا. آمدن مشورت کردن، گفتن به پدر میگیم ما که روزا میریم صحرا، برادرمونم یه رو ببریم برای گردش، اینقدر تو آغوشت نگهش داشتی که چی؟ به اسمی که میخویم ببریمش تفریح و گردش و صحرا. خلاصه از بابا اجازهشو گرفتن ببرنش. هی اومدن، بابا گفت فردا، فردا اومدن گفت باشه پس فردا، نمتونست ازش جدا بشه. بابا یه رو میخوان ببرن بگردوننش، اینقدر علاقه من. و خدا میدونه های زن و مرد، وقتی خدا بخواد امتحانتون کند، عزیزترین بچه هاتون رو ازتون میگیره. گوش دادید؟ عزیزترین فرزندانتون رو ازتون میگیره. بعد یه روز خلاصه یوسف داد بردن. این بی انصافان آقا وقتی از چشم بابا دور شدن، یوسف رو از اسب پیاده کردن، یک ریسمون سرش بستن گردن یوسف، سر دیگر ریسمون رو بستن به گردن اسب، و تو بیابون بنا کردن اسب و دووندن. این طفلی روی این خارهای مغیلان هی میدوید و داد میزد بابا ببین برادرها دارن چه میکنن. خلاصه یک وقت پیاده شدن، اینقدر سیلی به صورت یوسف زدن، امان از حسد میگم. رسیدن در دل بیابان، یکی از برادراشون گفت خب حالا دیگه دور شدیم زیاد از شر، وقتش الان سر یوسف ها ببریم بندازیم تو چاه. یهودا گفت نه، یکی از برادراش گفت نه دیگه نکشینش، ریسمان به کمرش میبندیم، با ریسمون آویزونش میکنیم تو چاه، میندازیمش تو چاه، باشه نکشینش. آقا ریسمان بستن به کمرش، تو چاویزونش کردن. همین که وسط چارسی، یک دفعه یهودا شمشیرشو کشید ریسمونه رو پاره کرد که یوسف از وسط چا بیفته پایین چا. یک دفعه خطاب رسید به جبرائیل: جبرائیل زود شهپر تو ببر زیر بدنش که یوسف نیفته ته چا. آقا جبرائیل اومد شهپرش رو زیر بدن یوسف گرفت، آهسته گذاشتش ته چا. اما یوسف از بس وحشت کرد قش کرد. جبرائیل گفت: پروردگارا اجازه میدی من به شکل باباش یعقوب بشم، برم سرش رو دومن بگیرم، این بچه یه خورده درد دل بکنه؟ گفت برو. به شکل یعقوب شد، اومد ته چا، سر یوسف رو دامن گرفت. یه وقت یوسف چشما شما کردید باباشه، صدا زد: بابا جان اینقدر برادران کتکم زدن، اینقدر سیلیم زدن، اینقدر منو رو خارا دووندن، منو ته چا انداختن. تا طفلی داشت درد دل میکرد، یک دفعه خطاب رسید: جبرئیل به شکل اولت برگرد. به شکل اولش برگشت، یه وقت یوسف دیدی جبرئیل، باباش یعقوب نی. برادرها برگشتن طرف شهر، حال برن به بابا چی بگن؟ آقا یک بزی را بز گرفتن کشتن، پیراهن یوسف را که در آورده بودن تو خون بز آغشته کردن. برگشتن پیش بابا، گفتن: بابا چه خاک به سرمون کنیم؟ گفت: چیه؟ گفتن: ما یوسف و پلو متاهامون گذاشته بودیم، گرگ آمد برادر ما رو پاره کرد. یعقوب اینا رو گیر انداخت، گفت: چرا دروغ میگی؟ خدا ها دروغگوها رو میگن رسوا میکنه اینجوره. گفت: چرا گیر میاندازید خودتونا؟ چرا دروغ میگید؟ گفتن: بابا ما دروغ نمیگیم. گفت: شما نمیگید گرگ پاره پارش کرده؟ گفتن: چرا؟ الله. گفت: این پیراهن بر یوسف بوده یا نه؟ اگر بگید تن یوسف بوده و گرگونو پاره پاره کرده، چرا پیراهن سالمه؟ پاره پاره نی. و اگر میگید بیرون آورده بوده پیراهن را، پس چرا پیراهن خونالوده؟ معلوم میشه این ساختگیه. گفتن: بابا ساختگی کجا بوده؟ میخواییم ما بریم خود گرگشم بیاریم. گفت: برید بیاریم. آقا اینا اومدن طرف صحرا، تو کوه و دشت یه گرگ بیچاره ای رو پیدا کردن. خدا گرفتار تهمتت نکنه، حیوان صحرا تهمت بهش میزنن ناراحت میشه. آقا یک دونه گرگ رو پیدا کردن، برداشتن آوردن، این لب و لنج و پوزش هم خورده با خون آغشته کردن، آوردن گفتن: بابا این همو گرگه. گفت: گرگ تو یوسف منو پاره پاره کردی. به قدرت خدا به سخن اومد، گفت: یعقوب نه، خدا گوشت پیغمبران و اولاد پیغمبران را بر ما درندگان بیابان حرام کرده. اون چیزی که خدا به ما حرام کرده ما نمیخوریم. ای زنده باد گرگ بیابان که اونی که برش حرومه نمیخوره، و خدا ریشه این رباخورا رو بکنه. این بیغیرت ها میدونن ربا حرومه ها، بازم میخوره. تومنی یه عباسی، حضرت عباسی، مسلمون هم هستن. ریشی در معامله حرامه، باش بازم میکن. مال صغیر و یتیم و بیوزن خوردن حرومه، بازم میخون. لا اله الا الله. آیان اینا مات و مبود موندن که چی کنن؟ سر زده آمدن این مطلب را هم گفتن، فکر نکرده و بی مطالعه یه دفعه شرمنده شده. یعقوب بنا کرد گریه کردن که بچه‌مو چیکار کرد. آقا اینا دوباره اومدن که اگه بشه یه کارش بکنن، آمدن طرف صحرا، رسیدن نزدیک چاهی که یوسف رو توش انداختن. اتفاقا یه قافله از تجار اومده بره مصر، کنار ایچا منزل کردن اینجا، دلو انداختن، سطل انداختن تو چا، آب بکشن. همه جور که سطل رو انداختن پایین به خیالشون آب دارد، سطل تارب پایین، یوسف خودشو چسبون به این سطل. اینا خواستن بکشن بالا، دیدن این آب عجب سنگینه. سطل اومد بالا، دیدن اینا آب خواستن، ماه اومده بیرون. اینقدر یوسف قشنگ بود، اونقدر یوسف زیبا بود که وقتی سر بازار مصرش آوردن که حالا برات میگم، مصریا قرآن میگه گفتن اینا بشر نیستا، این ملکه. عجیب عجیب. تا یوسف در اومد یه دفعه به همدیگه خبر دادن که بابا ما رفتیم آب داریم، ما در اومده. ای چیه؟ برادرها رسیدن یا واشکی در گوش یوسف گفتن هرچی ما گفتیم بگو، راست ولا میکشیمه. اومدن جلو گفتن بابا این غلام ماست، ما اینجا بودیم اومدیم رد شیم، این غلام افتیده تو چا، ما رفتیم چیزی بیاریم اینو درش بیاریم، حالا شما درش آوردید، این غلام ماست. چی بگه این طفلی؟ حالا میخواین چیکار کنین؟ گفتن ما میفروشیمش. چند؟ 5 درهم. 5 تا 1 قرونی. الله جوونا گوشاشون رو وا کنن. 1 روز یوسف آینه برداشته بود خودشو نگاه میکرد، خودش از خودش خوشش اومد، گفت صورت از این زیباتر و از این خوشگلتر میشه. اگه من غلام بودم کسی میتونست منو بخره، چون یه خورده به خودش عجب کرد و به خودش بالید، خدای صحنه رو درست کرد که برادراش به 5 تا 1 قرونی بفروشن. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. آقا اینا خریدن یوسف و آوردن مصر، تاجرها سر بازار بفروشندش. آقا یک وقت خبر به مصری ها رسید که یک جوان زیبایی را آوردن غلام، میخوان بفروشن. اون یکی آمد گفت 100 دینار میدم، او گفت 200 دینار میدم، او گفت 500 دینار میدم، او گفت 1000 دینار میدم، او گفت 2000 دینار. قوقایش. یک وقت پادشاه مصر با ملکه عیالش عزیز مصر اومدن برن، دیدن قوقاییه. چه خبره؟ گفتن یک غلام میخوان بفروشن. آمد نگاه کردید انصافا این غلام خریدنیه. زن عزیز مصر زلیخام علاقمند شد به خرید این غلامو، هی تحریک کرد شوهرشو گفت اینو بخر. آمد جلو چند گفت ما خودمونو معطل نمی کنیم، چک و چون بزنیم، یک قیمتی میگیم که خریدار نداشته باشه غیر خودمون. گفت آی صاحب ای غلام، غلام تو بگذار تو پله ترازو، من 2 برابر وزنش طلا میدم. همه رفتن کنار. امام صادق میگه نه این که برادرها اهانت کردن به 5 تا 1 درونی یوسف فروختن، دل یوسف شکست. چون دل یوسف شکستا، ما یک مشتری براش رسوندیم 2 برابر وزنش طلا بدهد و بخرد. حسابه خدا اینجور. یوسف رو برد تو خونه، زنان مصری هی نشستن پشت سر زلیخا حرف زدن که حتما زلیخا قرضی داشته، شوهرشو وادار کردی غلام زیبا رو بخره. یک روز آقا زلیخا تمام این زنان رجال مصری رو دعوت کرد خونه، جلو هر کدام هم یه بشقاب و یه کارد و یه ترنج گذاشت، گو بسم الله پوست کنی. یوسف را هم پشت پرده نگاهش داشتن، تبلی غلام و نوکر تو خونه است. یک مرتبه تا همه مشغول ترنج پوست کندن شدن، یک مرتبه به کنیزش گفت پرده رو بزن بالا، یوسف رو بیار تو. تا پرده رو زدن بالا، یوسف هم آقای جوان پاکدامن ولی غلام و نوکر تو خانه مجبوره، تا وارد شد دید همه زنان، طفلک چشماشو گذاشت رو هم، همینجوری اومد تو که اینا رو نبینه. هرچم آدم خوشگل و قشنگ باشد، چشماشو وقتی رو هم میذاره از خوشگلیش کم میشه. خود باز بودن چشم برای زیبایی صورت مؤثره. با این که یوسف چشماشو رو هم گذاشت و اومد و از زیبایی و خوشگلیش کمتر شد، در این حالا زنان مصری نتونستن تا قد مرتبه تا همه مشغول ترنج پوست کندن شدن، یک مرتبه به کنیزش گفت پرده رو بزن بالا، یوسف رو بیار تو. تا پرده رو زدن بالا، یوسف هم آقای جوان پاکدامن ولی غلام و نوکر تو خانه مجبوره، تا وارد شد دید همه زنان، طفلک چشماشو گذاشت رو هم، همینجوری اومد تو که اینا رو نبینه. هرچم آدم خوشگل و قشنگ باشد، چشماشو وقتی رو هم میذاره از خوشگلیش کم میشه. خود باز بودن چشم برای زیبایی صورت مؤثره. با این که یوسف چشماشو رو هم گذاشت و اومد و از زیبایی و خوشگلیش کمتر شد، در این حالا زنان مصری نتونستن طاقت بیارن تا اینو دیدن، عوضی که ترنج پوست کنن دستاشونو بریدن. اینقدر زیبا که شاعر میگه گرش ببینی و گرش ببینی و دست در ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. زلیخا گفت شما یه دفعه دیدینش دستاتونو بریدین، من صبح تو شوم تو خونم بازم واسه من حرف میزنی؟ زلیخا اونجا خودداری کرد، اما بعد گاهی این نگاه به یوسف میکرد و ناراحت میشد. شایدم سر این تکه اینجاست، این همه چرخ زدم خواستم روشنت کنم قصه ببینی چیه. آیا یه مرتبه یک روز زلیخا تمام کنیزا و غلاما رو فرستاد دنبال نخودسیا، خونه رو خلوتش کرد، خانه خلوت شد و در خانه هم بست و یه وقت چسبید به یوسف. آی جوونا، از جاهای خلوت دامنه رو پاک بیارین بیرون. یک دفعه زلیخا به چسبید، دیدن یوسف داره فرار میکنه. یوسف کجا فرار میکنی؟ خانه خلوته، اونم زنه دنبالت میدوه. میگه راست خلوت کسینی، اما خدا که او گفته در جای خلوت دامنه رو پاک نگه دار. عجب، یه مرتبه یوسف داره فرار، بابا چرا فرار میکنی؟ بیا تو اجتماع ما یوسف جان، ببین جلو 2000 جمعیت جوونای ما تو خیابونا ناموس مردم و روز روشن ول نمیکنه. میگه خب اونا ورع ندارن، من که دارم. اونا ایمان ندارن، من که دارم. برا کرد فرار کردن. زلیخا هم دنبال یوسف. آقای یه دفعه زلیخا دید حریفش نمیشه، داره فرار میکنه، دست انداخت اینجای یوسف، پرهنه رو گرفت کشید، گفت وایسا اینم. اینم این زور میداد بره پرهنه پارش. پرهنه تا پاره شد، یه وقت عزیز مصر کلی انداخت تو در خونه، در رو وا کرد، اومد تو. چه خبره؟ یک دفعه زلیخا ورق رو برگردون، گفت های عزیز مصر خوب شد اومدی، های 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 چه به وقت اومدی. گفت چطور؟ گفت اگه 10 دقیقه دیر اومده بودی نوکر خونت میخواست به زنت خیانت کن. امان از تهمت، مبادا تهمت به یک مسلمان بزنید. آی مسلمونا، آی متدینا و مذهبیا، مبادا مبادا مبادا، آی دیندارا، آقا یه دفعه عزیز مثل رنگ شد، مثل گچ سفید، نوکر تو خانه نان و نمک منو بخوره، به زن من بخواد خیانت کنه. گفت یوسف تو همچی میخواستی بکنی؟ گفت به خدا عزیز مصر دروغ میگه زنت. گفت زن من دروغ میگه؟ گفت بله خانم تو هم یه رو دروغ میگه. مگه خانم تو که شد باید راست بگم؟ چون من نوکرم دروغ میگم، او خانم راست میگه، خب اونم یه رو دروغ میگه. گفت همچنی زن من دروغ نیست. گفت عزیز مز، گفت بله. گفت ممکنه یه کار کنید؟ گفت چه کار کنم؟ گفت همین بچه ای که تو گهواره است ادش بپرس ببین تقصیر منه یا تقصیر زنه. گفت بچه ای تو گهواره که حرف نمیزنه. گفت من یه خدایی دارم که قدرت داره به حرفش بیاره. یه مرتبه گفت آی بچه تقصیر یوسف یا تقصیر زن منه؟ گفت عزیز مز نگاه کن به پیراهن یوسف، اگه از جلو پاره شده تقصیر یوسفه، اگه از عقب پاره شده معلوم میشه یوسف داشته فرار میکرده، زنت گرفته گریبانشو پاره کرده. یه وقت نگاه کردید گریبان از پشت سر پاره شده؟ به قول کلیم کاشانی این شاعر خوش‌ذوق، اما کاشان شعرهای خوش‌ذوق عجیبی داشته و داره، یکی از شعرهای معروفتون کلیمه. کلیم کاشانی میگه چاکه چاکه پیراهن یوسف، چاکه پیراهن یوسف، که گل تهمت بود خنده بر سستی تدبیر زلیخا می کرد، خنده بر سستی تدبیر زلیخا می کرد. آیان با این که ثابت شد یوسف راست میگه، اما اینقدر این زنه تو سر و مغز شوهره خون تا شوهره رو راضی کرد، این یوسف رو به زندان انداخت. ای داد، یه دفعه آدم رو زندون میبرن که چرا زنا کردی؟ آدم دلش خوشحاله، میگه زنا کردی اومدی زندون، چشم کوچه میخواد زنا نکن. اما یه دفعه آدم رو زندون میبرن به جرمی که چرا زنا نکردی، چرا پاکی؟ آیا آدم ناراحت میشه که به جرم پاک دامنی ببرنش زندان؟ آقا چقدر یوسف دو زندان بود؟ 13 سال، چون زنا نکردی. شاعر میگه زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی. یوسف 13 سال تو زندان موند، لا اله الا الله، اما چرخ همیشه اینجور میچرخه، به خدا وارونم داره. اونقدر گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز محشره. خلاصه عزیز مثلم گوش به حرف کنش کرد و این تبلی را گوشه زندان انداختنش. امان عزیزم، آی مرد ها زرنگ باشید، این همه ریشتون و دست زنانه، ولی شما رفقای کاشونم اینقدر زرنگین، اینقدر زرنگین، برای که ریشا رو دست زنان ندین رفتین تراشیدین. اصلا ریش چیزی جایی نی که دست کسی بدین، راحت و پاکیزه بود. جاروها و پاروها. یه روز در دل زندان یک نفر از زندانیای خوابی دید، گفت آقای یوسف من یه خواب دیدم. تعبیر عجیبی میکرد یوسف تو زندان. در روایت داره اگر یک وقتی یه زنایی برات پیش آمد بکنه، در یه جای خلوتی برای خاطر خدا جلو خود تو بگیری زنا نکنی، پاک دامنی تو نگه بداری. خدا خیلی چیزی بهت میده، یکی هم علم تعبیر خوابه، و اول کسی هم که داد به یوسف داد. آه بله، در میان زندان یکی از این زندونی ها خواب رفت، خواب دید، گفت آقای یوسف من دیشب یه خواب دیدم. گفت چه خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم یه بار انگور آبشو گرفت. یوسف گفت میدونی تعبیرش چیه؟ گفت نه. گفت طرف عزیز مصر میان دنبالت میبرند، تو ساقی جام شراب میکنه. یک ساعت بعد اومدن دنبالش بود. همین که خواست خداحافظی کنه از در زندان بره بیرون، یک دفعه یوسف گفت ما که تعبیر خوابتو خوب کردیم و تو هم داری میری پیش عزیز مصر رو، اما حواست جمع باشه، اگر یه وقتی عزیز مصر رو سر حال دیدی یه سفارشی هم از ما بود. تا اینو گفت و رفت، یک دفعه جبرئیل آمد گفت یوسف برای که دست تو جای دیگه دراز کردی ها، کسی دیگه خواستی سفارشت بکند ها، 7 سال دیگه با تو زندون باش تا دوباره امیدوار به کسی دیگه نشی. اصلا خدا بدش میاد ما جای دیگه بریم از کسی دیگه چیزی بخوایم. مسلمونا خدا میگه هر چی میخوای از خودم بخوا. به عزت و جلالم قسم امیدوار به هر که بشی غیر خودم، من قطع امیدت می کنم. آقای یوسف 7 سال دیگه تو زندون مون. الله الله الله. عزیز مصر یه شب خواب رو یه خواب دید، خواب دید 7 گاو چاق داره، اما 7 گاو لاغر اومدن، یه 7 گاو چاق خوردن. هر معبری را آورد نتونستن تعبیر کنن. یه وقت ساقی جام شرابش گفت عزیز مصر، گفت بله، گفت یک نفر تو زندون بود تعبیر خواب ما را قشنگ کرد، میخوایی بگم بیاد؟ گفت بگو بیاد. آقا رفتن دنبال یوسف و تو زندون آوردنش. گفت آجان من هم چه خوابی دیدم تعبیرش چیه؟ گفت چه خوابی دیدی؟ گفت 7 گاو چاق داشتم، 7 گاو لاغر اینو خوردن. یک مرتبه گفت عزیز مصر 7 سال زراعتا خوب میشه، گندما زیاد میشه، 7 سال پشت سرش قحطی میشه. این 7 سال قحطی ها هرچی گندم مال او سالا بوده از بین میبره. خب ما چیکار کنیم؟ یک دستوری هم یوسف داد، گفت اگه گوش به حرف من بکنی گندم 1000 سال میمونه خراب نمیشه، کرمم نمیزنه. چیکارش کنیم؟ گفت گندم اگر خواستی خراب نشود، وقتی درو میکنی همینجور با خوشش بید تو انبار باشه، گندم 1000 سال تو خوشه باشه خراب نمیشه. اینم از ابتکارات و اختراعات یوسف. آقا گندما رو جمع کردن همینجور با خوشه‌ها تو انبار چیدن. 7 سال 7 سال قحطی اومد. الله هی مردم قوغا شدن، اطراف می اومدن محتاج عزیز مصر شدن. عزیز مصر مرد و خانم زلیخا ملکه ثروت و مکنت زیادی بهش رسید و خدا یک دردی به زلیخا داد و آی خدا این خانم زلیخا همه پولا رو خرج حکیم دوا کرد و این زلیخای شوهر مردهی که یه روزی ملکه بودا صورتش چروک برداشت و دندونا ریخت و جفت چشمای زلیخا کور شد و همون زلیخای ملکه عیال پادشاه مصر عصا دستش میگرفت تو کوچه های مصر گدائی میکرد. آی زنان نبالید به خودتون که شوهرتون حاجی کیکه. آی مردان ناز نکنید که 3 متر زمین دارید یا 4 شه پول دارید. والله اینقدر خدا عزیزا رو خار کرده و خارا رو عزیز. با زیر دستاتون درست رفتاری کنید، آی اونی که یه خونه داری دوتشو دادی اجاره به یک اولاد پیغمبر یا به یک کارگر متدین، سر برج و مان نداره اجارشو بده، ای التماست میکنه در و دیرتر و داری آبروشو تو مردم میبری. به این چهار تا آجر خونت نناز، خدا به گداییت میکشه. گوش دادی؟ آیان عزیز، زلیخا تو کوچه های مصر گدایی میکرد، هی عصا دستش گرفته بود، خدا آیا و به عزت امام حسین هیچ عزیزی رو خار نکن. آی خدا عصا دستش میگرفت تو کوچه های مصر، میگفت من یرحم الضریر، کیه به این کوره کمک کنه؟ ملکه زلیخا، عیال عزیز مصر، حالا همون یوسف نوکر تو خونه، خدا عزیز مصرش کرد و پادشاه بود. نشسته رو تن، یک روز سوار اسب، نوکرا پس و پیش دارن میان، آی پس رید، آی پیش رید، آی جلو برید، آی عقب برید، سلطان داره میاد، امیر میاد، عزیز مصر میاد، زلیخان داره همینجور گدایی میکنه. یه وقتی دیگه عده‌ای ریختن، آی برید عقب. گفت چه خبره؟ گفتن پادشاه مصر میاد. گفت پادشاه مصر امروز کیه؟ گفتن یوسف ابن یعقوبه. گفت بذارید من برم جلو ببینم کارش دارم. گفتن بابا برو کنار، پیرزن سپهبدار رو راه نمیدن، تو اومدی جلو کارش داری، برو کنار. زلیخا رفت کنار، یعنی دفعه تا فهمید که داره عزیز مصر رد میشد و سوار اسبشه، داد زد، گفت های عزیز مصر، من یه زن نابینای فقیریم، میخوام پیشت بیام، این بادنجون دور قاب چینات نمیذارن. یه وقت یوسف شنید، گفت بیاریدش بینیم چی میگه این آقا. یه وقت بردنش جلو، گفت چی میگی مادر؟ گفت تو کی هستی؟ گفت من عزیز مصرم. گفت عزیز مصر بیا پایین، از اسب کارت دارم. یوسف گفت بگو دیگه بیام پایین چه کنم. یه وقت جبرئیل اومد، گفت یوسف یاوا، آی سوار پیاده رو به پا یاواش، برو پایین ببینی دل شکسته چی میگه. آمد پایین، گفت مادر چی میگی؟ گفت یوسف منو میشناسی؟ گفت نه. گفت شما یوسف ابن یعقوب و غلام تو خانه من، و منم زلیخای تهمت زن گناهکار که تو رو 13 سال تو زندون دنداخت، من بدبخت. خیلی یوسف ناراحت شد. خب بابا 13 سال به جرم پاکدامنی رفته، بر اثر فعالیت یه زن تو زندون ناراحت نباشه؟ 7 سالم که بعدش طول کشید برای کار خودش. یه دفعه گفت یوسف، گفت آره، گفت دو تا حاجت پیشت دارم. گفت چیه؟ گفت اولا یه جارو دستت بگیر، اسمش جاروی عفو و بخشش باشه. این جارو رو بکش تو دل، هر چه ناراحتی از من تو قلب و دلت داری برای خدا بریز بیرون، چون این ناراحتی دل تو مرا خیلی به خاری کشیده. بگذر دیگه، آقای آقایی کن. گفت خیلی. گفت دل من از تو صاف. گفت من یه حاجتی دیگه هم پیشت دارم. گفت چیه؟ گفت یوسف بیا منو بگیر برای خودت، امان از این پیرزن آقا، خدا شما. گفت چی؟ گفت بیا منو بگیر برای خودت. گفت وقتی که جوان بودی و زیبا بودی من تو رو نگرفتم، حالا که پیر شدی و فرسوده و نابینا شدی بیام تو رو بگیرم. یه وقت جبرئیل نادر شد، گفت یوسف یاواش. گفت یوسف یاواش یعنی چه؟ گفت یعنی زلیخا رو بگیر. گفت اگه خوبه خودت بگیره، هرچی پیر و کور و کل مال ما، خب یکیشم مال تو. هی میگم این. گفت آقای یوسف، گفت بله، گفت پروردگارت گفته اگه تصمیم بگیری شما زلیخا رو بگیری، ما زلیخا رو زیباتر از اولش میکنیم و خوشگلتر و جوانتر از اول و چشمای نابیناشم بینا میکنیم. خب اگه ایجوره طوره نیست. آقا زلیخا زیباتر از اول و جوانتر از اول و بیناتر از اول و بچه بشین بشین جونم، بیناتر از اول و یه مرتبه عقد کردن زلیخا رو برای یوسف و آوردنش در میان خانه یوسف. گوشاتون بازه، منبری اگر منبری باشه 10 ساعت بالا منبر حرف بزنه، باید حرفای زنجیروار مربوط به هم و وصل به هم باشه، هی ادی شاخب و او شاخب و ادی حرف و او حرف نره، بفهمه چی میگه. تا رسید در میان هجله یک کلمه گفت. چی گفت؟ یه مرتبه صدا زد آی یوسف یک کلمه میخوام نصیحتت کنم. جبرئیل اومد گفت آقای یوسف نصیحت زلیخا را گوش کن. گفت بفرمایید. جوونا گوشاتون وا بود از اول منبر تا حالا چی گفتم، حالا نتیجهشو بگیر. یه مرتبه صدا زد آی یوسف من که زلیخا میخوام نصیحتت کنم، تا زنده ای، اینو باید با آب طلا نوشت، تا زنده ای دست از اطاعت خدا نکش که من خاری گناه کشیدم. تا زنده ای دست از اطاعت خدا نکش، پاک دامنی تو رو به اونجا رسون، اما قصد بد داشتن و تهمت به تو مظلوم و بیگناه زدن منو بی بیچارگی و در بدری رسون. امام صادق میگه الورع فی الخلوه، اول نشانه و اول علامت برای آدم با ایمان اینه که از خدا میترسه در اون جایی که کسی نیست. این از نظر برنامه تبلیغی ما، اما شوم جمعه است و شب شنبه و مجلس به نام نامی حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری، میخوام این دلاتونو ببرم سر کوی حجت ابن الحسن آی دل باخته ها، به شرطی که برا سلامتیش صلواتو بلند بفرستید. خب امشب میخوام روزه بخونم، دامنه عرایزم جمع کنم، بسیار مجلس پاکیزه خوبی. اما گفتم امام حسین رو براتون بگم. آیان عزیز در خانه اگر کس هست یک حرف بسه. اون چیه؟ من اگر علاقه به یکی داشته باشم یه عکس ازش میگیرم میدارم تو خونه. شما آمن من اگه علاقم بیشتر شد به یکی اسمشو برمیدارم به در و دیوار خونم مینویسم. نیستی جو؟ چرا؟ آیان عزیز پیغمبر میگه شب معراج وقتی رفتم معراج، جبرئیل به من گفت یا رسول الله نگاه کن به ساق عرش ببین خدا به کی بیشتر علاقه داره، او اسم کیو به سقف عرشش نوشته. وقتی نگاه کردم دیدم نوشته ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اسم مقدس ابی عبدالله زینت بخش سقف عرش خداست. آی اونایی که نمیتونید امام حسین ببینید، عجیب. امام حسین خیال میکنه یه بقال بوده، یه عطار بوده، خیال میکنه امام حسین مثل خودش بوده، خیال میکنه امام حسین مثل یه آدم عادی بوده. میگه اگه من یه چیزی ندونم اونم نمیدونه، اگه من یه چیزی بفهمم اونم میفهمه. امامه اصلا نمیدونی امام کیه، اصلا نمیشناسی امام چیه. همین میگه امام چرا تو که سرت نمیشه وارد این بحثا میشی، آبرو خودتو میبری؟ چرا وارد این سخنها و این گفتارها میشی که علما و مراجع نوک قلمشون برداشته گوهر باری کرده راجبی این موضوعات، با این دهن کسی فضولی میکنی تو؟ امام حسین والله اگه امام حسین نبودی مسجدا نبود، اگه امام حسین نبودی نمازا نبود، اگه امام حسین نبود قرآن نبود، اگه امام حسین نبود اسلام نبود، اگه امام حسین نبود حقیقت و تقوا و عفت و عصمت نبود. حسین زنده کرد عالم را. امام حسین کیه؟ اصلا بی خود به دنیا میگن دنیا، باید بگن حسین آباد. بی خود میگن دنیا، باید بگن حسین آباد. مقبل کاشی میگه میرفتم کربلا، رسیدم کرمانشاه، دیدم یه جایی پرچم زده، رفتم تو. تو هر مجلسی بخوای چهار تا را ببری، اینقدر باید رقعه و کاغذ و دعوت و تلفن کنی بیان. اما مجلسای امام حسین یه پرچم سیاه بزن، تاجر میاد، گدا میاد، پولدار میاد، بی پول میاد، زن میاد، مرد میاد. والله علاقه ها خدا دادیه، چرا نمتونین ببینی؟ برین بین خودتون و خدا رو درست کنین تا خدا هم کارتون رو درست کنه. مقبل کاشی میگه دیدم یه پرچم زده است، رفتم تو، دیدم یه آقای بالا منبر روضه امام حسین خون، گم منم گریه کردم زیاد. مقبل میگه شب اومدیم خونه، گرفتم خوابیدم، خواب دیدم اومدم کربلا. کاشی ها گفت خواب دیدم اومدم کربلا، در صحن سید الشهدا دیدم تا در صحن جمعیت نشسته، جانیست. گفتم اینا کیان؟ گفتن اینا همه پیغمبرا و انبیا. گفتم اینجا چیکار میکنن؟ گفتن اومدن کربلا برای زیارت سید الشهدا. گم من همونجا وایسیدم، یه دفعه دستمو گذاشتم به دیوار دالون صحن، نگاه کردم تو صحن، دیدم یک منبری گذاشتن او بالا، یک آقایی هم پا منبر نشسته اما حریم براش قائلن، بیخش ننشستن و چفتش و اینا، یه خورده حریم براش قائل شدن، شخصیت قائل شدن. گفتم ای آقا کیه؟ گفتن خاتم انبیا. یک دفعه دیدم پیغمبر خودش پاشد ایستاد، گفت بگید محتشم کاشانی بیاید. مقبل میگه من تو عالم خواب گفتم محتشم خوشا به حالت که پیغمبر تو انبیا تو رو صدا میزنه. گفت یه دفعه دیدم محتشم پاشد رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، رسید پا منبر. پیغمبر فرمود محتشم برو بالا منبر، برو بالا منبر، پله اول برو بالا، دوم، سوم، چهارم، پنجم. فرمود موتشم همینجا بیست، از او اشعاری که برای حسینم گفتی بخون. گفت من رفتم تو فکر که حالا چی شعری رو از اشعارش میخونه، با پیغمبر چی میگه. یه دفعه ایدم این شعر رو خون: از آب هم مزایقه گرده، از آب هم مزایقه کردن کوفیون، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا. گفت یه دفعه دیدم صدای ناله انبیا بلند شد. این شعر سخن مهدجم زنتش نگان هنوز، به ایوب میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. گفت یه دفعه دیدم یه فرشته ای از تو حرم دوید بیرون، صدا زد یا رسول الله به محتشم بگید دیگه شعر نخونه. صدا زد فرشته چرا نخونه محتشم؟ هم گفت آقا برای که فاطمه قش کرده، آی زهرا قش کرده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحق الحسين يا الله. پروردگارا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز.
صبح و صبح و دل من در خیال تو، صبح هم صبح وقت دل من در خیال تو. ای وای اگر که دیده نبیند جمال تو، جمال تو. عمریس بودم برحت من در انتظار، عمریس بودم برحت من در انتظار. ای کاش زنده باشم.